بسم الله الرحمن الرحیم. تو مبحث بیماری های عفونی اقسامی بود، بیماری های عفونی گاهی مثلا تب مالت بود یا تب سه یک، گاهی مثلا علیکم السلام، گاهی مثلا تب روماتیسمی بود، گاهی مثلا بیماری عفونی تیفوس بود که قبلا گفتیم از 809 بیماری عفونی که شناسایی شده 49% از بیماری های عفونی منشأ حیوانی داره. بعد همجور میایم طبق این حرفی که زدیم، حالا مباحث امروز گاهی میشه طرف عفونت میکنه به خاطر شپش، ببخشید چون گاهی بعضی اعزام مبلغ میرن دهات و دهستان ها و روستا ها و شهرستان ها مبتلا میشن، یا خونه شون رطوبتیه یا کمد دیواریشون یک جای رطوبتیه و مانند اینا، حالا این هم باید مواظب باشیم. پس گاهی مؤمنا تب و عفونت ناشی از حشرات موذیه، یکیش مثلا شپش، یکیش کک. شپش یک حشره بدون بال هست، بال نداره، که به صورت انگل به انسان میچسبه. حالا زالو یه انگله، اکثر زالوها به درد نمیخوره، بعضی زالو اصلا سمیه آدم میکشه، فرق میکنه با زالو طبی و پزشکی که تو آرواره های زالو ماده ای است که خون انسانو بسیار رقیق میکنه و نمیگذاره لخته خون و واریس رگ پیش بیاد. پس این شپش یک حشره بدون باله که به صورت انگل به انسان میچسبه، خون انسان رو میمکه، سرایتش از انسان به انسان دیگر به طور مستقیم یا با استفاده از شانه یک دیگر یا کلاه یک دیگر یا وسایل شخصی یک دیگر مثل حوله منتقل میشه. لذا تو روایات شیعه چی عمو؟ از رسول الله صلی الله علیه و آله سلم، حتی روایت اهل تسنن داریم که ثلاثتون لیس لها اشتراک، المشط والمنديل والمسواک، سه چیز شریک هم نشه، یکی شانه از برای شونه کردن، یکی حوله از برای خوش کردن، و یکی هم مسواک از برای مسواک زدن. تو بحث مسواک هم همینا، بحث بیماری های باکتریایی مثلا، بیماری های قارچیه، دهان و لثه و. پس سرایت شپش از انسان به انسان به صورت مستقیم یا با استفاده از وسایل دیگران مثل شونه و کلا و مثلا حوله صورت میگیره، از شخص آلوده به شخص سالم میفته. مناطقی که شپش تمایل به جایگزینی در آنها دارد عبارتن از سر، تنه، آنه. آنه یعنی زیر ناف تا بالای آلت و دو طرف کشاله ران. خب معلوم شد آقا؟ اونی که تو بلوغ میگیم اگر موهای زبر سیاه در بیاد یکی از علائم بلوغ شرعیه در پسران و دختران. پس مناطقی که شپش تمایل به جایگزینی و لانه‌گزینی در اون مناطق داره، یکی سر انسانه، یکی تنه انسانه، یکی آنه. تنها علامتی که مبتلایان به شپش دارن خارش اون مناطق میباشه که ممکنه در اثر خاراندن زیاد عفونت دیگری هم به او اضافه بشه. حالا اون عفونت باکتریایی یا عفونت قارچی. مطلب دیگه اینه که تخمهای شپش به موهای انسان میچسبه و موهای انسان رو در هم برهم میکنه، چه موهای سر باشه چه موهای زائد بدن، موهاشو در هم برهم میکنه و موهاش حالت کرک مانند و پرز مانند میشه، از شعر بودن و موی عادی بودن خارج میشه. همچنین تخمهای شپش به لباسهای فرد میچسبه. این یکم توضیح داریم بس. حالا برای درمان کسی که مبتلا به شپش شده، به اصطلاح عامیانه مردم کشتم شپشه، شپش کش یعنی همچی چیه اصطلاح مردم، حالا چگونه میتونیم اینا رو از بین ببریم؟ چند دستور مؤمنا تو کتاب هست. یک، از شامپوی گاما بنزن هگزا، شامپوی گاما بنزن هگزا کلوراید، اسم تجارتی و مستعارش تو پرانتز بنویس لیندان، لیندان پرانتز ببند، میتونیم ما از این شامپو برای بدن بیمار استفاده کن. گرچه مؤمنا کوتاه کردن موهای این مناطق، چه سر چه تنه و چه آنه و مانند اینا، کوتاه کردن موها یک کمک جدی است برای کمتر شدن تکثیر این موجود موزی یعنی شپش، لذا در درمان مؤثره و کمک کننده است. گرچه انجام این کار الزامی نیست، چون بعضی خیلی حساسن میخوان موش کوتاه کنیم، مثلا اگه جوان نوجوان باشه بهش بهم خلا جون یه زلف ما رو بهم زدی، حالا اصلا چهار رو درست کردی، لذا بعضی بهشون برم خوره، لذا الزامی نیست، اما یک عامل مؤثر و کمک کننده است. حالا تمام افراد خانواده، یا اگر کلاس درس راهنمایی دبستانا کل این کلاس، حالا معلم پرورشی یا معلم بهداشتش میاد دونه دونه سر بچه‌ها رو میگرده تو مدارس هست، مثلا مدارس دخترونا یه خودکارم دستش میگیره به حساب که دستش نذاره اینجوری میگه دای موهای دخترای مردم همه رو نگاه کن موهای سرش، بعد اگه این مثلا چیز گرفته باشه شپش گرفته باشه اینو میگه تا یکی دو هفته نیا اصلا مرس تو خونه باش، چون واگیره دیگه انتقالش سریعه. علیکم السلام. کلیه ی افراد خانواده یا افراد کلاسای درس و مانند اینا باید تحت درمان قرار بگیرن. علیکم السلام. لباس ها و وسائل شخص رو به مدت 20 تا 30 دقیقه داخل آب جوشونده میشه، یا اینکه با مدت 2 تا 4 هفته در کیسه های نایلونی با ضخامت و درش محکم میبندیم قرار میدیم تا شپش های این وسایل متعلق به این فردی که مبتلا به شپش بوده از بین بره. چرا؟ چون طول عمر شپش 10 روزه و طول عمر تخم شپش 3 روزه 3 هفته است. طول عمر خود شپش 10 روزه، طول عمر تخم شپش 3 هفته است، لذا اینجا به مدت 2 تا 4 هفته وسایل شخصی شخص مبتلا رو کیسه های نایلونی نگه میداره. مؤمنان مسائل جانبی که دین گفته اگر رعایت بشه اینجوری اصلا نمیشه، مثلا با حیوانات محشور نشین، گاو داریم گوسفند داریم باز داریم مثلا، چون محشور میشه مثلا هر کسی جدا جدا باید حشر و نشر داشته باشه، حالا علفه دام رو با تعمیق اما دیگه به حیوان ور نرو، ولی معمولا بچه ها حواسشون نیست. دوم این که لباسای زیرشون رو روز در میون عوض کنن و مناطقی که گفتیم تکسی در زیاده، مثل سر، مثل تنه، مثل آنه، رو روز در میون بشورن. حالا با همین آب و صابون که میشه از خوب بود، حالا قوی تر میتونه با همین شامپوی لیندان اگزاکلورای میتونه با این بشوره. اینجا دیگه تو اون منطقه عبه میره. اگر هم بتونن دامشون رو هر یه مدتی انگل کشی کنن، یه حوضچه های آبی هست، مواد شیمیایی ضد انگل میریزیم، چند تا مثلا این روستا مثلا گوسفند داره سر پنجات، حالا تو یک ردیف دونه دونه اینا رو میندازیم تو این استخر مواد شیمیایی، حیمون از اون بر استخر میکشیم بالا، همجور بره تو آب تا خوش خوشه که این انگل ها از بین بره، از کک و مک و مخصوصا شپش که آنها توضیح دادن. چون بعضی از این حیوان ها مؤمن ها باز تو بعضی مناطق بیماری های وحشتناک میاره. مثلا فرض کنید روباه، چون تو بحث بیماری عفونی، مثلا روباه، مثلا سوسک خانگی یا انواع سوسک، مثلا موش، چه موش خانگی، چه موش صحرایی، چه موش فاضلاب، اقسام موش داریم. خب اینا یکی از ناقلین سریع طاعونن. طاعون صبح او سر شهر بگیره، شب او سر شهر گرفته. پس ببین چقدر حادثه بدتر میشه. مثلا تو جنگ جهانی دوم 60 خورده میلیون، مثلا 65 میلیون مردن، اکثرش به خاطر بمباران هوایی یا بکش بکش نبود، اکثرش موتش به خاطر موت ابیض بود که شیوع وبا و طاعون در سراسر اروپای غربی شایع شد. یادت مؤمنان چی میگن؟ پس این روایاتی که داریم میگه در آخر زمان الموت و موتان، موت الاحمر، موت الابیض. موت احمرش گفتم بزن بزنای علکی، ولی موت ابیض چیه؟ بیماری های عفونی فراگی. حالا یکی دیگهش مثلا بیماری هاریه، اینم بیماری عفونیه که از گربستانان مخصوصا سگ، که بیماری های مشترک بین انسان و دام 150 تاست. حالا سگ ایجاد کننده و ناقل 800 نوع بیماریه. یکیش بیماری عفونی هاریه، پای بچه رو مثلا گاز گرفته اینا. حالا اینجا نباید مثلا این شخصی که سگ گازش گرفته از خونش بیارن تو خیابون و سوار مینیبوس کنن، سوار اتوبوس کنن، تاکسی تلفنی بگیرن، نه این کار نباید کنن. مریضی که سگ گازش گرفته از جاش تکون نمیره، تو همون اتاق 3x4 خودش میذارن باشه، هیچ کی دیگه باش تماس نمیگیره. قرنطینه کامل، بشقاب، قاشق، همه ظروف باید جدا باشه. و بعدم محل گاز گرفتگی رو باید ضد عفونی کرد، با آب مقطر یه شستشو میده، با تنتور یود شستشو میده، بعد با بتادین شستشو میده، بعد گاز استریل میگذاره، بعد دکتر متخصص بیماری های عفونی میاریم بالای سر مریض. اما بعضی ها مثلا سگ گازشون میگیره، مبتلا به بیماری هاری هم هست چند روز، حالا برمیداره از روستاش مثلا ورداره میاره تا بیمارستان مثلا امام رضا یا بیمارستان قائم، تمام افراد در مسیر رو مبتلا کرد به بیماری هاری، هم ظلم به خودش کرد هم ظلم به غیر کرد. بعدم این مرگش حتمیه، وقتی که درمان دیر اقدام بشه مرگ بیمار حتمیه. حالا مثل مرده های عادی باز نرن مثلا غسل و کفنش کنن، نه، اینه باید تو مشمای چند لایه جسدشو بپیچن، هیچ درزی نشته باشه. بعد یک چاله 7 متری یا 9 متری این چای نیمه عمیق باید بکنن بندازن ته او، باید بر قبر شیخ بیاری نماز بخونه، نه به شیخی چی نگی اینم جنازه برشین تو آب قاطی پاتی کردین، طفلک قصال خونه اونا همه رو مبتلا کردین. نه، تو مشمای چند لایه باید باشه، یه چاله 7-9 متری باید بکنی بذاری ته اون چاله، بعد روش هم باید یه 20 سانتی آهک بریزی، بعد خاکای میریزی روش میاد بالا، خوب میکوبی. حالا کسی میخواد نماز بخونه، نماز بر قبرش بخونه، حرفامو دقت کنید مؤمنان، آنها غالبا تو روستاها حواسشون نی، اینایی که توضیح دادم انجام نمیدن. یه مطلب میبینی توی یه منطقه بیماری هاری که یه بیماری عفونیه اپیدمی میشه، هم ظلم به نفس کرده هم ظلم به غیر. یادتون باشه مریض از جاش تکون نمیدیم، اتاقش هم قرنطینه میشه دیگه، مادرش بیاد پدرش بیاد ماتش کنه، جونم عزیزم آب قوره اونجا بشینه بگیره، یا خواهر برادراش بیان تسلی و دلداری بدن، نه از همون پشت پنجره باش حرف بزن. تو اتاق این نباید بیان. اون کسی هم که اوسش غذا و آب میاره یا قصری دستشوی کوچیکش میبره باید قشنگ پوشیده باشه. تصور فهمیدی؟ دستکش اینا همه چی باید رعایت کنه، انه خودش هم مبتلا میشه. بعد متخصص بیماری های عفونی از جمله زمان ما که یک واسطه است بین خانواده عزیز و بین متخصصا، اون واسطه چیه؟ پزشک خانواده. چه پزشک تو شهر باشه چه پزشک تو شهرستان و روستا و دهستان باشه، پزشک خانواده که واسطه امینه بین مریض و بین متخصصین تو هر قسمت، مثلا فوق تخصصی بیماری های عفونی کودکان یا اطفال، حالی بچه سگ گاز گرفته، پزشک خانواده که گفت حالا میری یه فوق تخصص بیماری عفونی کودکان میری بالا سر مریضه. اینجا از جاهاییه که نه تنها مستحب پول خرج کنی بلکه واجبه، چون حفظ نفس محترمه است. اگر اینجا پول خرج نکنی این که از بین میره، بعد واگیر هم میشه بقیه هم میکشی. اینجا از جاهاییه که پول خرج کردن واجبه. حالا مؤمنا مباحثه در بحث خانه و خانواده بود. حالا تو بحث خانه و خانواده گاهی بعضی چیزا همجور مؤمنان این عفونته، ولی عفونتهای روانی مؤمنان، عفونتهای روانی اخلاقی و مانند. و لذا تو روایات شیعه یه سری مسائل رو به ما گوشزد میکنه. مثلا میگه آقا تو همون انتظاری که از خانومت داری، خانومم هم همون انتظار از تو داره، پس موهای زیر بغل و پایین تنت تمیز باشه و کوتاه باشه. یک. تو سنن النبی 300 کتاب سنن النبی از شیعه و سنی داریم، حالا اونا رو مؤمنان نگاه کن. یه بار دیگه مؤمنان بحث خلال دندان بعد از غذا، جایی که آب هست و مسواک زدن، این باید انجام بشه زن شوهر. دخانیات، مواد افیونی، قرصای روان برگردان نباشه. هم به خودت ظلم کردی، هم به ناموس ظلم کردی، هم به نسلت ظلم کردی. فلا یلومن الا نفسه. هیچ کس تأکیدن و تحقیقن ملامت نکنه مگر خودشو، که به خاطر احساسات بیجا خودشو، ناموسشو، بچهشو خراب کرد. پس علیکم السلام، زمان مناسب، مکان مناسب، حالت مناسب، غذای مناسب، همون جور که شرع مقدس در وسائل شیعه جلد 14 یا بحار علامه مجلسی تو بحث اولاد، یا جامع احادیث شیعه تو بحث نکاح، یا مستدرک وسائل محدث نوری دیگه. حالا روایات نگاه کن دیگه، همینجا یک کم وایسم، دو سال بعد وایسم حرف بزن، یه چیزی گفتم زود رد شدم. خب حالا بیایم سر خوبا. میگه کسی که ازدواج قانونی و شرعی کردی دیگه عذب نیستی، که اکثر اهل نار العذبا. حالا مؤمن صالح ازدواج کرده بدون که این که اختیار زوجه کردی به وظیفه شرعی عمل کردی. حالا یه باب مطالعه کن، باب و اختیار زوجه، کافی جلد 5 صفحه 332. حالا یادت باشه ها، نسبت به ناموست باید با کرامت رفتار کنی، که دیروز با 4 سند از الفقیه و امالی صدوق و خصال و مکارم اخلاق گفتم که فتعلم ان ذلك نعمت من الله عز وجل عليك فتكرمها، باید اکرام کنی. حالا اینجا باب اکرام زوجه، کافی جلد 5 صفحه 509، باب اکرامه نه باب احسان. نه باب واجب و نفقه، اکرام. یعنی در این حالی که خودت نیاز شدید داری به خوراکی و به پوشاک و به نوشیدنی و اینها، زن و بچه تو مقدم بداری، بعد خودت. جوراب سوراخ سوراخ تاش سیب زمینی داره، اول جوراب نو بخر واسه ناموسه، واسه بعد بچه‌هات، بعد واسه خودت. زیر پوش درب داغونه همجور همه چی ها سر سفره نشستین، همه تون گرسنه این تشنه این، اول ناموست. اینا خیلی مهمه مؤمنم، که یادم یادش میره. حرام نیست وقتی یادت میره، حرام نیست، اما می چیه؟ حس اعتماد به یک دیگر و گرمی خانواده کم میشه و در طول زمان حس اعتماد به نفس کاهش پیدا. پس باب اکرام زوجه کافی جلد 5 صفحه 509 مطالعه کن. گفتیم که یکی دیگه از کارهایی که شوهر نسبت به ناموسش انجام بده چیه؟ باش مدارا کنه. و اذا جهلت عفوت عنها، هنگامی که از رو نادانی یک کاری انجام داد که از دیدگاه شما عیب و نقصه، عفوش کن، یعنی مدارا کن، همراهی کن. چون مدارات و ناس نصف العقل، از تبدد و الان ناس نصف العقل. حالا این ناموس دارم یکم مردمه دیگه، تو کوچکترین واحد اجتماعی که مهندسی علوم اجتماعی میگه جامعه شناسی، میگه کوچکترین واحد اجتماعی خانه و خانواده است. حالا نسبت به ناموست مدارا داشته باش. اصلا یه باب داریم، باب و مدارات زوجه، شوهرها با خانوماشون مدارا داشته باشن، یعنی همراهی کن. در طول همراهی تحقیر و سرکوب زوجه نکن، نکته سنجی های بیجا و توقعات بیجا از زوجه نداشته باش، بلکه همراهی با زوجه کن و فرهنگ سازی کن، خوبیاشو مطرح کن و بهش تذکر بده، ولی غیر مستقیم عیب و نقصش رو بهش تذکر بده، غیر مستقیم. نه ظالم به او باش، نه ناموس تو لوس و نونور بار بیار که توقعات بیجا از تو داشته باشه، بلکه همراهی کن با ناموس، در ضمن همراهی عیب و نقصش رو غیر مستقیم تذکر بده و خوبیهاش رو مستقیما با زبان ملایم هی تکرار کن، خیلی اثر داره. باب مدارات زوجه کافی جلد 5 صفحه 513. مؤمنا بعضیا خوشی میزنن زیر دلشون، اصلا توجه به وضعیت موجود ندارن. مثلا ما 4 میلیون لیسانس بیکار داریم، 30,000 دکتر بیکار داریم، یه جمعیت زیادی 20 میلیون نفر جمعیت داریم که اینها عزبن، ازدواج نکردن. نزدیک نیمی از اینها سنشون بالای 28 ساله و تعدادی از اینها در سن ازدواجن، 18 تا 25 سالگی. توجه به شرایط بحرانی آخر زمان نداره. حالا خدا بهش تفضل کرده، ازدواج قانونی و شرعی کرده، میدونی چه نعمتی خدا بهت داده؟ بعد شروع میکنه بهانه های بنی اسرائیل میگیره، حاج آقا اینجا ابروش اینجوره، حاج آقا اینجا گوش چشمش اینجوره، حاج آقا اینجا کف پاش اینه. چرا برد چی هم تو بهشتن بری همه حوری ها مثل هم، این چه جوکیه میگم؟ تو خود مثل بقیه انسان های، تو خود همه صفات خوبه داری. تو بحث ازدواج نباید آرمانی فکر کنی، باید واقعیت موجود، واقع بین باشی، واقع نگر باشی، چه نسبت به شرایط زمان و مکان، چه نسبت به خودت، چه نسبت به دیگری که ناموسته. واقع نگر، واقع بین باش، نه اینکه همجور سه قاید حساب احتمالاتی بری تو خیالات اینجور 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 اینجور، پس زن من باید همه این صفات داشته باشی. آخه تو خود همه این صفات داری؟ چرا لیکن جوک میگم؟ جوک نگم. پس اینجا یادتون باشه، حالا میاد خوشی میده زیر دلش، یادش میره شکر عملی، خانومش هیچ عیبی نداره، ناشزه هم نیست، هیچ عیبی نداره، نه دینه نه اخلاق. یا حاج آقا این به درد ما نمیخوره، ما توافق نداره، برم طلاقش بدم. این جوکاش ما ردیف کرد. ان ابقى الاشياء عند الله الطلاق، علکیان اینجا مؤمن ها چیه؟ تو روایات شیعه نهی کرده، از نظر اخلاقی حرامه، از نظر فقهی کراهت شدید داره. باب و کراهیت طلاق زوجه الموافقه، زوجه هم که باید موافقه، علکی علکی ما طلاق بده، تو شرایط نمیدونه، جاهل غافله، به جای اینکه شاکر نعمت باشه که گفتیم دیروز فتعلم ان ذلك نعمت من الله عليك، ناموس حلال طوق حلال نعمت تصادف هم بودیم مؤمن ها یادش علیکم السلام ورحمت الله علیکم السلام سید. اینجا مؤمن ها باب و کراهیت طلاق زوجه الموافقه، کافی جلد 6 صفحه 54. خوش آمد. حالا مؤمنا شما بزرگوارا که ازدواج قانونی و شرعی کردی، از سعادت شما زوجه صالحه بود، شما زوج صالح مؤمن بالفعل، خدا هم مؤمنه ای که زوجه صالحه هست در اختیار شما قرار داده، حالا شکر این نعمت موجود کن. حالا اینجا باید شخص ببینه چه حقی زوجه به گردنش داره. یه سری چیزا قبلا گفتم، این زوجه سکنن و انسن، نعمت خداست، اکرامش کن، مدارا باش کن، گرچه حق شما شوهر از زوجه بر شما بیشتره، اما این زن و بچه اسیر دست تو هم، ظلم به زیر دست نشانه پستی آدمه طبق فرمایش امام جواد علیه السلام. پس اینجا هم مدارا باش میکنی، هم اکرام میکنی، در این حال که خودت نیاز داری اول نیاز زن و بچه رو برآورده میکن، بعد خوراکی به مقدار متعارف و طبق شأنش، پوشش به مقدار متعارف طبق شأنش، تو روایات دیگه مسکنم همجور، اگر جاهلانه و غافلانه یه خطایی ازش سر زد عفوش میکن. بعد تو بحثای دیگه باز تو روایات دیگه، مثلا عوال اللعالی ابن ابی جمهور احسایی جلد 2 صفحه 142 حدیث 396، ما حق الزوجه قاله، اگر یک کار خلافی کرد حق نداری از پیش خدا شرق بزنی تو گوش دختر مردم. بعضی این کار میکنن، بابا جون میگه تو الان افقهی اعدلی، همجا ادامه بده، تو بحث قضاوت قاضی مجری حکم درجاتش باید بالاتر از مجتهد و مرجع باشه. دوست چی زدی؟ اینجا اگه حدش هم زدن بود برفرض، اونم از باب تأدیب، باید بری از مجتهد اجازه بگیری، نگه تو اصلا اینکه شرقی رو نبزن یا اردنگی بزن یا ناخون جله بگیری مثلا. این غلط ها بعضی ها میکنن، یکی تلگر بود با دسته بیل زده بود، شوخی نمیکنن، زنش فلج بود تو میلان 16، این بچهش رفته بود تو کوچه بازی میگرد آجا با بچه همسایه، عرو چرخ افتاده بود و این کارگر از سر گذر میدان شهده اومده بود، خدا بچه چی شده؟ خدا با بچه همسایه اینا با همون بیلش زد بود، هنوز گرده زنش فلجی. اینا میگیم خشونت های بیجا، توقعات بیجا، خب بچه باید بازی کشی کنه، تو اگه ارزه داری برو حیات بزرگتر از بچه بخن، تو که حیات حیات نداری یا حیات یه وجبه، خب بچه که نمیشه تو قفس باشه که، بچه وظیفه بازیگوشیه تو افسالگی. علیکم السلام، بفرمایید. بفرمایید صندلی حاجا. علیکم السلام، خوش آمد. علیکم السلام، خوش آمد. بفرمایید. خیلی ممنون. سلامت باشید. سید معذرت میخوام. سلام، خوش آمد. پس اینجا با اجازه شما، پس اینجا مؤمنا معصوم میفرماید در رابطه با حق الزوجه قال لا یضرب وجهها، تو صورتش نباید بزنی، هر کسی تو صورت ناموسش بزنه کارش کار تراشه دوم یهود محصل کودتای سقیفه، یعنی شده مسلمان یهودی جاده صافکن استعمار، اعمال خشونت های بیجا، پس دیگه حرف از عبدالله بودن و این حرفا نزن، چون شده عبدالشیطان دیگه تو عمل. لا یضرب وجهها ولا یقبحها، تقبیحش نکنه، سرزنشش نکنه، یعنی نکته سنجی های بی جا نداشته باشه به اصطلاح روانشناسی بالینی. و این یطعمها مما یأکل و یلبسها مما یلبس، اون خوراکی که خودش میخوره به اونم بخورونه. خود داری از گل غذا میخوری به اونم گل غذا بده، نه ته دیگه شو میری وسط غذا رو خود میگه حاج چه قاموس ده، از وسط غذا بخوری، بالاشه نخوری پایش هم اینجوری نعمو. این که گفتن مؤمنا شیر باش، اسد باش، اسد باش، نه اینکه مثل شیر عمل کنی که تو خورد و خوراک، که شیر نر اول شکار میخوره سیر شد میره اون تو آفتاب لم میده، هرچی اضافه اومد حالا زن بچهش میخوره. تو بحث راز بقا نگاه کنیم مؤمنا، توی شیر اینطوریه، ما که نگفتن اینجوری باش، که اینکه میگم مثل شیر باش، تو شجاعت مثل شیر باش، پات جای شیر خدا بگذار، اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب، نه اینکه انحصار طلب باش و مصلحت شخصی تو در نظر بگیر و مصلحت اجتماعی خانه و خانواده رو در نظر نگیر. یکی از مصالح مهم اجتماعی خانواده و خانواده چیه؟ سلامتی ناموسته. اگر ناموست مریض احوال بشه تو هم مریض میشی، بچت هم مریض میشه. حالا بدو باقلی بار بزن اللافی. اینقدر اینجا مثال زیاد مؤمنه، هرچی دوست داری مثال بزن، هرچی دوست داری. الان شما مثلا گل خورما رو هم بخوری و پرتقال هم بلعته کنی و عسلت هم بخوری و همه کار کنی، و این بچه شکمو بابات بهت یاد نداده، خواهی نمیخوای نو حالا کمخونی شدیگه میخوای بار بگیری، قش ضعف میکنه اصلا بهت بار نمیده، میخوای نمیدونم حامله بشه جون نداره حامله بشه، میخوای زایمان کنه فاصله لگنی 12 سانتیمتر باز نمیشه، برو بخیه بزن و کرتاج کن و سزارین کن تا تو باشی که انحصار طلبی. نمیدونم فرض کن به تو ربطی نداره، ما قلم زنم، حالا یه قلم خدا بهش داده انقدر فیگور میگیره، این اسپانیا که میخوان مس و طلا و نقره رو قلم بزنن 200 قلم دارن قلم ها. حالا خدا بده یه قلم داره، خب بابا جان قلمت تمیز کنه، هم این هم که خطاتن نستعلیق اینا یکم به قلمشون برمیان تنظیم میکنن فساف هم، یه قلم خدا بشه مسئلت شخصی، هر زمان چکش کاری میکنه، هر حالت چکش کاری میکنه، نظافتش رو رعایت نمیکنه و میگه حد چقدر چرا بیماری سوزاب گرفت، چرا ایدز گرفتم، چرا هپاتیت بی گرفتم، با این دست و پا چلفتگی و شلختگی 1000 تا دیگه هم بیماری بگیری کمت. پس اینجا چشون مؤمنا، هر چی برای خودت میخوای برای ناموست هم بخوا، حالا خوراک درجیه که برای ناموست هم بخوا، لباس خوبه برای ناموست هم بخوا. دیدی مؤمنا؟ و ان یطعمها مما یاکل و یلبسها مما یلبس ولا یهجرها، الکی الکی باد و بروتو نقنقو پف پفو الکی قهر نکن، الکی معطلش هم نگذار، حاج آقا حال ندارم، حاج آقا مأموریت بودم، حاج آقا چک برگشتی دارم، شروع نکن بنای بنی اسرائیلی بیاد، برو ظاهر و باطن تو خوب کن، حرکت و برکت هم خوب کن، زن که معطله قرار نده، چون اگر معطله قرار بدی بعد از 4 ماه قمری یک بار که حق زنه و واجبه میتونه بره پیش قاضی شارع شکایت ای شوهر کن که شوهر منو معطله گذاشته یا نفقه واجبمو نمیده. حتی اگر شخص بعضی بیماری های خاص داشته باشه تو روایات شیعه داره 1 سال بهش مهلت میده، درمان کرد درمان کرد، درمان نکرد طلاق. اینم مؤمنا ولی من حتی به ظاهرت هم باید برسی، آقا جون بعضی زنا از رنگ سفید بعدشون میاد، یعنی که بهت بر نخورم سراری شده رنگ کن، هیچ اشکال نداره، وسمه باشه هر رنگی که دوست داره چه اشکال داره، خرمایی باشه خانومش دوست داره مثلا شما تیپ خارجی بخواد بگیری اشکال نداره، هم خرمایی هست بخواد قلمان بهشتی باشه سیاه درست کن. حالا این هم روایات ها، یعنی به خودت برس، منظورم اینه. حالا این تو روایات هم داریم مؤمنان، مثلا خضاب با حنا، بگیم مثلا 5 دقیقه باشه زرد کمرنگ، 10 دقیقه باشه زرد پررنگ، ربع ساعت باشه قرمز کمرنگ، 20 دقیقه باشه قرمز پررنگ، نیم ساعت به بعد باشه کم کم سیاه میشه. شما با همین یه دونه حنا رنگای مختلف میتونی در ریشه در موت ایجاد کن. قربون این حضرت آیت الله حاری شیرازی بر پیرمرد فهمیده خوش استعداد مشتهد مؤمن تو قوم هم یه مدت استاد اخلاق ما بود، معصر رضوی قوم سال 56 به خودش میرسه. هم بله زرنگی میخوام بگیم علامه طباطبایی هم به خودش میرسه. اگه علامه طباطبایی به خودش نرسه همون که ناموسش یه شوت میزد زیر کتاب میداخون و علکه درس نخونه، درس هم بخونه، تحقیق هم کنیم، پژوهش هم کنیم، اما همش که این نیست. حفظ ناموس، حفظ اولاد، بهداشت فردی، بهداشت اجتماعی، بهداشت زبان، اینا همه باید چی بشه مؤمنان رعایت بشه. حالا همین کلمه از روایتش یه بگم، خضاب با حنا که کنید شما عقلا، اگه ناموس دوست داره. من بعضی ناموسا دیدم مؤمنان به طلاق داشت میکشید با دو واسطه غیر مستقیم. خدا این ناموسی چی با هم دعوام کنن؟ همیشون خانواده هم بودن، خبوسی چی نادن دعوام؟ خلاصه از زیر زبون ناموسش با دو واسطه کشیدم، دیدم این دوست داره شوهرش سرریشش رنگ کنه. هنوز یک بچه داشتن، بعد از تذکر که داده شد آنها ماشالله رنگ کنه. قبراق آنها دو تا بچه دار، بچه هاشم توپه ماشالله میشه جونه. ولی چی از هم با هم خوب شدن؟ وسه همین که من بدم میاد که شوهرم قیافه پیرمرد داشته باشه، وسه همین داشت طلاق میکشیدم. خواستم اینا بگم خیلی مهم، حتی برای چشم دان رو بخونم. خضاب با حنا کنید، یک، چهار تا فایده. یک، یجل البصر، به چشم جلا میده. دو، یون به تو شعر، رشد مو میاره. رشد مو که فقط خورما خوردن نیست، خورما خوبه بعد هر غذا هفتا تو روایات داره. یا اینکه پوسته برنج بخوری، شلتوک، یا عرق پوسته برنج، عرق شلتوک نصف استه در یک ساعت، در یک 24 ساعت، اینا رشد مو میاره. حالا یکی دیگه شن چیه مؤمنا؟ خضاب با حناس، یون به تو شعر. یکی دیگه مؤمنا یطیب الریح، گاهی آدم بدنش بو میده، گاهی عرقش بو میده. شما قبل از حمام به خودت حنا بزن، به 5 دقیقه 10 دقیقه صب کن، بعد با آب بشور. بعد از حمام که اومدی بیرون پودر زمه با زه زنبوری، اینجا هم عرقت کم میشه هم خوشبو. حالا فرض کن یبوست هم مثلا داری، درست شد آقا؟ هر روز یه استکان آب گلاب طبیعی، گلاب طبیعی بخور، نبود گلبرگ گل محمدی و گل سرخ بخور. هم پوستت خوشبو میشه، هم عرقت خوشبو میشه، هم میل جنسیت به ناموست میره بالا، دچار خستگی جنسی نمیشی، یبوست هم خوب میشه. خواستم روایات اهل بیت بگم، با آخرین پیشرفت‌های علمی و بیشتر باز مطلب داره. و یطیب الریح و یسکن الزوجه، دیدی؟ باعث تسکین و آرامش زوجت میشه. ما هم مباحثه ما همین بود که بابا خانه و خانواده مسکنه. لذا تو روایت گفت خود ان الله عز و جل جعلها لک سکنن و انسن، خدا هم اونجا رو محل آرامش قرار داده، نه دار الحرب، نه محل جنگ و نزاع، و همچنین محل انس قرار داده. درست شد مؤمنان؟ و یسکن الزوجه. این روایت چند تا سند داره مؤمنان؟ 4 تا. مکارم الاخلاق صفحه 78، کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 483 حدیث 4، الفقیه جلد 1 صفحه 121 حدیث 272، روضة الواعظین جلد 2 صفحه 307. شما ماشاءالله مرد هستی، یادتون باشه قبلا گفتم مرد بودن به داشتن آلبالو گیلاس نیست. آلبالو گیلاس تو هر جانور دو جنسی مذکرش آلبالو گیلاس داره، مؤنثش هم سیلند داره. پس مرد بودن، شوهر بودن، پدر بودن به داشتن آلبالو گیلاس نیست، اون مربوط به مذکر بودنه. مرد بودن تو بحث خانه و خانواده اینه که مرد عاقل، اینهایی که خدا تفضلن بهت داده به هم نریز. خدا به ازدواج قانونی و شرعی مودتن و رحمه، صمیمیت، ابراز محبت و مهربانی مستمر توأم با عطوفت لازم قرار داده، انس و سکن قرار داده. با جهل، با قفلت، با خودمحوری، با عجب خودپسندی یا با طغیان. کی آدم طغیان میکنه؟ وقتی که احساس استغنا کنه، خیال کنه خودش همه کاره است، طغیان میکنه. حالا میگم با جهل و قفلت یا با طغیان، این چهار تا تفضلی که خدا بهت داده قطعش نکن. همین حسن استفاده از امکانات موجود کن. به اصطلاح اقتصادی تو بحث تأسیسات بهره‌وری سعی کن. همین تا زندگی بازده داشته باشه، هم تو دنیا هم تو آخرت. لذا از سعادت، من سعادت المرء المسلم، از سعادت یک مرد مسلمان. این یکیشه گفتم تو بعد خانواده. تو بعد کلان اجتماع چی عمو؟ با عهدی که با خدا بستی، با ولایت و رسالت بستی، این عهد رو همیشه پایبند باش و اعتصام به حبل الله داشته باش. این عهد رو نشکن که گناه کبیره است. و یوم لا تنفع شفاعت الشافعین، شفاعت محمد و آل محمد دیگه شامل آدم نمیشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر آدم گناه کبیره، اگر آدم گناه کبیره انجام بده، تکرار کنه، توبه هم نکنه، بدون توبه هم از دنیا بره، شفاعت هیچ کس شاملش نمیشه، مخلد در آتش جهنمه. اینم شیخ انصاری این روایاتشون در مکاسب شیخ انصاری تک جلدی مؤمنا تو قسمت بحث عدالت که تو حوزه نمیخونن، صفحه 335 ناورده نگاه کن. پس اگر میخوای شفاعت رسول الله و بقیه معصومین شامل حالت بشه، باید مثل مؤمنین باشی، اجتناب از کبائر کن. حالا اگر جوان بود، خام بود، خطایی ازش سر زد، توبه واجب فوریه، زود برگرده، نظر کهنمون بشه، نظر گناهلان گزینی کنه، اپیدمی بشه که بعد دنیا و آخرتت خراب کنه. حالا شما مؤمنا، من سعادت المرء المسلم، از سعادت مرد مسلمان که مرد بودن تو بعد کلان و اجتماعیش چیه؟ وفای به عهد، چون پیمان شکنی از گناهان کبیره است. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام نسبت به اهل کوفه که عهد شکنیشون مثل شده تو دنیا، میگه یا اشباه الرجال ولا رجالی، ای شبه مردان و حال این که مرد نیستیم. لذا در حقتون پافشاری ندارین، اما سربازای معاویه به دیکته یهود اصرار و عصبیت در باطلشون دارن. حالا مؤمنا، من سعادت المرء المسلم، از سعادت یک مرد مسلمان، من خواستم مرد تصور کنی ها، یک ترجمه همجور لغتی نکنی، از سعادت مرد مسلمان چیه؟ از زوجت و صالحه. شما ازدواج قانونی شرعی کردین، میگی من محبم، زوجتم محب اهل بیت، میگی من مسلمونم، اونم مسلمون، میگی من مؤمنم، اونم مؤمنه، میگی من صالحم، منتظر مصلح کلم، اونم صالح است، منتظر مصلح کله. پس این ادا اطواره چیه؟ تو خانه و خانواده و فامیل معلوم میشه این اصول ارزشی گاهی یادت میره. پس یکی زوجت و صالحت، و یکی دیگه چیه مؤمنا؟ خدا نصیب همه تون کنه، همه تون خانوماتون خوبن، یادتون باشه، این پنبه را گوش رون در بیان. اگر خانوماتون خوب نبودن، زن طلبه نمی شدن، هم محال علمی بود، هم محال عقلی. شوخی نمی کنم، مخصوصا تو فتنه های آخر زمان. این که زن طلبه شده، همینجا نمرش 20ه. تو مواظب باش که بتله نباشی، بتله نباشی. طلبه باشی، گم شده علمه، یقینه، اخلاصه، عمل صالحه، جلب رضایت خدا و معصومه. حالا طلبه بالفعل اگر اینا مؤمن گوینده یادت رفت، بتله ای میخواد تو هر رده ای از حوزه باشی، بتله ای خودت هم خراب میکنی، زن بچه‌ت هم خراب میکنی، والی و مضل، هم تو گمراهی هستی هم گمراه کننده دیگرانی. ببخشید اینجوری حرف میزنم بدون تقیه، میخوام حواست جمع بشه. پس خودت زوج صالحی، از سعادتت هم زوجت و صالحه. یکی دیگه هم مؤمنا خدا روزیتون کنه، والمسکن الواسع، خونه وسیع داشته باشی. سوم والمرکب الهنیع، باه دو چشم، والمرکب الهنیع، مرکب راهوار. حالا قدیم بود مثلا اسب عربی کمرباری که چنین چنان، مثلا یا مثلا تو کوهستان زندگی میکردی، قاطر چنین چنان، بارکش محکم مثلا. حالا زمان ما ماشین شیک سوپر دلوکس به دردت بخور، اشکال ندارم، سربازای امام زمان باید ماشیناشون خوب باشه، نمیشه جیان قرز و دبه یا جنوه داشته باشه که یکم تون بره سقفش بپره. نه، ماشینتون باید خوب باشه، شوخی میکنم، خستگیتون در. حق سرباز امام زمان اینه که وسیله نقلیش خوب باشه. خدا رحمت کنه آیت الله عظما حکیم رو، من این یادمه اوستون میگم، وقتا سنم مؤمنات کم بود، ایشون برای اینکه دماغ بعثی ها رو به خاک بماله، چون بعثی ها کفر و الحاد هم، خونش نزدیک بود، مثلا محله حوش یا مکتبه آیت الله عظما حکیم، تا این باب القبله حرم امیر المومنی علی علیه السلام 100 قدم 200 قدم نمیشه، آجا خیلی کمه. ایشون حاجقا یک کادیلاک آمریکاییه، رنگ سیاه متالیک، شوخی نمیکنم. بعد میگودم آقا چرا؟ گفت نه، این باید دشمن ها بدونن که شیعیان و مراجعشون فقیر نیستن، این چیزی نیست واسه من، ولی عمدن از همین مکتبه آیت الله عظما حکیم تو حرم با کادیلاک میاد نماز تو صحن میخوند، دوباره همین تیکه رو با کادیلاک، عمدن ها، محتاج ماشین اینا نبود. وقتی هم تو مکتبه حکیم نشسته بود مؤمنا، من یادمه وقت بچه بودم متوجه میشم چی به چیه، این میزای کوچولو هست مؤمنا، این پشت این دو زانو گاهی چهار زانو مثلا نشسته، به اون آقای رشدی گفته بود که هر طلبی اومد یا هر آقای اومد مانع نش، مثلا می اومدم بعد من میدیدم دست چی میکنه زیر دشکچه یه پاکت بود، اصلا نمیدونم چی دشکچه بود، پاکت ها تمام نمیشه. شوخی نمیم که میگه واقعیت داره، هنو پدرم اینا زندن، میتونی سوال کنم. من سنم وقتا کم بود، میرفتم مدرسه آیت الله عظما شاهرودی، سید محمود شاهرودی عملاتی بودم، خیلی بازیگوش بودم دیگه، 5 سالگی ما رو فرستادن مدرسه که بازیگوشی نکنی. صبح میرفتم مدرسه ایرانیا، بعد از اون میرفتم مدرسه عربا، هی این مدیره میگفت از غیره، یعنی بچه فسقلیه، جوجه رو آوردی رو آقا، میگفت نه نه این باش اینجا خیلی تو خونه بازیگوشی میبره، میگفت من اون سه تو باید کفش آهنی بخرم، هر کفشی میخرید به یه هفته نمیشه پاره میشه، از بس وجیبه چیه. گویم مثلا آقا شارودی، خودم تنها میدویدم میانم صحن امیرالمومنین، خادم دنبالم میکرد به من نمیرسی، خادم نرسه مثلا امیرالمومنین از خدا زیارت میکردم، در دور زری این خاکا رو جمع میکردم میانم تو خونه بو میکردم، بوی عط میداد، کیف میکردم، کار ما این بود تو زیارت. خدا رحمتش کنه. بعد مؤمنا این دو سال که رفته بودن آقا میگفت نمره نمیخوام، کارنامه نمیخوام، اما الحمدلله قبول شدم، هم دو تا کلاس ایرانی هم دو تا کلاس عربا. به دو سال 4 کلاس خوندیم. بعد که اومدیم ایران میخواستیم برگردیم، ایرانی ها رو بیرون میکردن، بعد خیابون بزرجمهری و سعدی دبستان که میخواستم برم تازه 7 سالم بود، آقا میگفت این کلاس سومه، مدیر میگفت نه آقا این 7 سال بابا اول ابتدایی، دیگه طریق سفارت ایران بعد کنسولگری شاهنشاهی ایران تو کربلا، بعد کارنامه و طریق کنسولگری فرستادن ایران، حتی کلاس سوم. بعد اون وقت زمان شاهی میگفتن همه یک جور لباس بپوشین، رو پوشا مثلا یه جور، وقتا رنگ خاکستری ماشی رو ما ایده دو سه روز پوشیدیم بعد انداختیم کنار. ناظم و مدیر و معلم گفت پسر چرا نمیپوشین؟ گفتم این لطکانه ها چیه؟ به
من دیگه هیچی نمیگفتم تا آخر سال، من با لباس خودم میرفتم مدرسه. اینم مؤمنا دیگه بچه بازی گوش، هنوزم جوجه حزراست یه جیک جیکی میکنه مؤمنا، انشالله صاحبتون بیاد حرف حساب بزنه. پس سومین از سعادت مرد مسلمان چیه؟ مرکب الهنیئه، مرکبت خوب باشه. نمیشه عمو این نمیدونم کو این وهابی ملعون گروه سلفی، مثلا این وهابی ملعون و گروه های سلفی مثلا آخرین سیستم سواشه، بعد شما مثلا شخصیت های مملکت تو با پایکان قرازه رو نمیدونم که یه دونه تلنگار سنگ با پلخمون بزنی شیشه بشکنه بخور تو سر آقا، نمیشه همون چه مسخره بازی. باید ماشین تو خوب باشه. یه تذکری هم به مجتمع بقیت الله دادیم، مثلا یه ماشین سیستمی خریدن، حالا چون ضبط میشه هیچی نمیگم، بعدا میگم ضبط خاموشه. خب اینم مؤمنا والمرکب الهنیئ والولد الصالح، انشاءالله خدا همه شما رو ما رو ذریه طیبه قرار بده، نسلمون هم ذریه طیبه قرار بده. والولد الصالح بفهمه آفرین.
من تو روایتم داریم که تمام هر چیزی بیش از مقدار نیاز باشه.
بله نیاز باشه، نیاز
مثلا متن بسی شده اونقدر نیاز باشه.
چرا؟ بله نیازه. حالا شما نگو من خودم تو 50 سانت میشینم مثلا یا دراز میکشم تو 1-2 متر، نه شما نیاز زن و بچه رو بین. مثلا الان تو 24 ساعت ناموس من و شما 8 ساعت تو آشپزخونه، نمیشه آشپزخونه زیر پله باشه، این که دغمگ میشه. هم من نمیخوام اسم بعضی علما رو ببرم که ناموساشون دامنشون آتیش گرفت و بدن زنش آتیش گرفت و مرحوم شد، به مستشفای نجف نرسید که بین کوفه و نجف مرحوم شد. نه همون این که ناموست 8 ساعت تو آشپزخونه است، آشپزخونه که میشه قلک باشه. همون مثلا طلبه صالح ما، خب مثلا کتاباشو چیکار کنه؟ بذار تو انبار لباس، یعنی از یه مغازه‌دار کم کره که لوبیا نخودشو میچینه. خب طلبه صالح ما باید یه اتاقی داشته باشه که کتاباشو بچینه یا نه؟ دیدی این نیاز واقعیه، تصور فهمیدین ها. حالا یه بار دیگه نه، تنها خودت نیستی و نیاز شخصی، بحث کلان و بعد اجتماعیه. مثلا مهمونای خارجی داری میخوام بیان به دیدنه، یکیش دکتره، یکیش مهندسه، یکیش مذاهب دیگه داره، تصور فهمیدی؟ نمیگم اسراف، نمیگم تبذیر، میگم نیازت به نحو احسن باشه که چشمگیر دشمن باشه، از چشم دشمن نیفتی، نگاه تحقیرآمیز به تو نکنه. الان مؤمنا تو فامیلا، تو همسایه ها، تو مردم از بس دشمن هر روز تبلیغ میکنه، میگه هر کسی از هر جا رونده مونده دست پا چلفتی خنگ هشتش گروه نوهه هیچی بارش نیست سواد نداره حجقا اومده شق شده. شوخی نمیکنم، من بارها به با همین گوشام شنیده. حالا سربازای امام زمان علیه السلام تو همه زمین ها خودشون رو قوی کنن، حتی تو پول. بله همون وقتی میلیاردر باشی تو دهات و شهرستان و اصلا تو مسجد خودتی، این لات و شرور محل هنون نطق نکشیدن، شما به همه نفر یک کتاب جایزه میدی، سناشون رو در نظر میگیری، رشته های علمیشون رو در نظر میدی، سیدی های از قرآن و علوم مختلف مجانی بهشون میدی، پول داری همون. مثلا میگه حاج آقا چی موندی؟ بچه کیف و کلا مونده، بیا این کیفش، این کتاباش، این دفتراش، پول یک سالش میدی، دنبالت میدونم. بعد مؤمنا مثلا میره اینجا 6 ماه تو نوبت پزشکیه، میره اونجا 2 ساعت علاف میشه توی داروخونه اینا، حالا میگه عمو جان چی بیماری؟ همو جوزش نسخهش مینویسی، پول داروش هم بهش میدین، میگی بیا برو بخر. اگر این آخوند و روحانی یادش رفت من به جایزه میرم، تا آخر عام یادش نمیره. تمام 14 معصوم ما همینجور بودن، انحصار طلب پول پرست نیستن، پول رو طلبن للآخره خرج میکنن، لذا جاذبه معصوم قویه. بحث اطعام باشه، بحث پوشاک باشه، بحث آزادی عبد، اول تربیت میکنه بعد آزاد میکنه. معصوم که کفاره نداره که، عبد رو میخره، کنیزا رو میخره، تربیت میکنه، آزاد میکنه، هر کدومشون یه مبلغن. من بعضی علمای صالح میشناسم همین کارو کردن. یکیشم آیت الله عظما ناصر مکارم به پول شخصیش 30 نفر دکتر مهندس درست کردن. میگه حالا به این خدمت کنین. حالا هر کدوم این دکتر مهندس آقایشون یه مبلغشی هم. لذا میگم طلبه صالح سرباز امام زمان که منتظر مصلحه کله، مصلحه کل کیه؟ ید الله فوق ایدیهم. امام زمان مظهر و مظهر صفات ثبوتیه خداست، یکیش قدرت خداست. پس توان مالیت، توان علمی، توان عقلی، توان تجربه، کلن شیعه از هر حیث باید قوی باشه. اگر بخواد حرف حقشو به کرسی بشونه و تو دنیا تبلیغ کنه، اگر ضعیف عمل کنه، ظالمین قدرتمند شرور عالم او رو له میکنن. دیدی کسب قدرت یک وظیفه شرعیه، واجبه. سوء استفاده از قدرت بده، انحصار طلبی بده، خودبینی بده. حرف ها میگرفتیم مؤمنات چی میگن؟ اینجاش خیلی مهمه. صوفیگری و مرتازگری اینا در نیار. اینا پولداری پولدارتر شو، خیرت بیشتر میرسه به زن و بچه، به فامیله، به همسایه، به محل، به مساجد. بله عمو جان، مثلا علم داری، تخصص داری، باز بیشترش کن. یه حد یقف نداره. یکی از صفات ثبوتی خدا علمه. علم مثبت بینایت معنویه، تموم شدنی نیست. لذا گم شده مؤمن چی عمو؟ علمه. زینت مؤمن علمه. شما هر جای کنفرانس های دنیا برو، وقتی رتبه علمی بالا باشه، دوست و دشمن مجبور ازت سوال کن، مجبور. وقتی داره سوال میکنه، شما بزرگوار داری جوابش میدی، در ضمن جواب علمی که بهش میدی، آموزه های اسلام ولایی هم در ضمنش گوش زد میکنه. اینقدر مطلب زیاد مؤمنا، یکی دوتا نیم. مثلا علوم جانوری، اقیانوس شناسی، اینقدر تو روایاته. شگفتی های دریا رو ببین تا قدرت خدا رو پی ببری، عظمت خدا رو پی ببری. همین یک جمله ها اینقدر میتونی واسهشون مثال بزنی. یه مرتبه میبینی این متخصصین علوم جانوری، اقیانوس شناسی، همه میان دنبال شما، سید اولاد پیغمبر را میرن. ما هم همینه میخوایم که حرف خدا و معصوم گوش بدن. ما تمام هدفمون همینه مؤمنا. نظام اشکال نداره، فرمای شما درسته. اونجایی که شخص خود محور باشه، خودبین باشه، بخواد طغیان کنه، مصلحت شخصیشو مقدم بداره بر مصلحت اسلام و مسلمین و ولایت، این بده، چون طمعا فی دنیاست. اما اگر ابزار قدرت رو داشته باشه، طلبا للآخره، این وظیفه است و واجبه، مخصوصا در آخر زمان که میگه اگر شیعه ضعیف عمل کنه له میشه، تو روایات داریم. حالا مؤمنا، این از سعادت مرد مسلمان، زوجه صالحه، مسکن وسیع، مرکب هنی، راهوار و ولد صالحه. اینجا چهار تا سند نوشتم. یکی الجعفریات، یعنی مسائل علی ابن جعفر، از کتب مرجع بحاره، الجعفریات صفحه 99. یکی دعائم الاسلام مال نعمان تمیمی مغربیه که تو مکاسب هم هست. من دیدم اینجا مثلا مصری نوشته، اشتباهه. نه، این دارالسلام مؤمنا مال تمیمی مغربیه. حاشیه بهش میزنیم، اول مکاسب که شروع میکنیم مؤمنا، تو صفحه اولش، این صفحه سوم که نمیشه، چاپای افسه. مثلا اینجا داره دعائم الاسلام لقاضی ابن نعمان المصری. این غلط، مصری نیست عمو. این چیه عمو جون؟ نعمان ابن محمد تمیمی مغربی. مغرب مال مراکشه، او بر مصره، شمال آفریقا. بعد حالا این دو جلدی مؤمنا. حالا دارالاسلام، دعائم الاسلام، دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 195، حدیث 709. یا نوادر راوندی، خدا رحمتش کنه، الان قبرش تو صحن حضرت معصومه است، همجوری که نماز جماعت میخونن، قبر برجستی از سنگ، قبرش جیگری رنگه، این قبر بزرگوار راوندیه. کتاب نوادر داره صفحه 24. یکی هم مستدرک محدث نوری، مستدرک الوسائل، جلد، چاپای قدیمش 3 جلدیه، تو جلد اول، چاپای جدیدش 18 جلد. حالا جلد سوم
صفحه 451 حدیث یک خط تیره 3967. مؤمنا میگی من میخوام مأنوس باشم تو بعد اجتماعی، فعلا کار به خدا و قیامت ندارم، به عنوان یک انسانی که از دیدگاه منطق سوری و عملی الانسان و حیوان و ناطق، حالا تو بعد اجتماعی با نگرش اجتماعی من انسم با چیه؟ میگه انست از نظر طبیعی ها، زندگی طبیعی، انست در سه چیز، الانسو فی ثلاثن، یک فی زوجت الموافقه، ناموس حلالی که داری و با تو موافقه، تو دین، تو ایمان، تو کار صحیح. مثلا فهمیدین شما خودتون نبینین الان خوبین، زناتون هم خوبن، من پسر عالم اومده گریه کرده تو خونم در دو روز پیاپی روزه ماه رمضان، که واسهش مباحثه همین منهاج الصالحین داشتم که اصلش آیت الله عظمه حکیم نوشته، بعد آیت الله عظمه خویی حاشیه زده، بعد آیت الله عظمه سیستانی حاشیه زده که چاپ شده، ولی اصلش آیت الله عظمه خویی حکیم نوشته، سید محسن حکیم. بعد این در ظاهر داشتم یه چیزای از روسش میگفتم، بعد یه مشورتی میخواست، بعد حاجا دو بار گریه کرد تو خونم روز ماه رمضان. این پسر یکی از علما بود، روحانی بود، مؤدب اینا، سید اولاد پیغمبر، گفتم عمو چرا گریه میکنی؟ دیگه بغضش ترکی، گفت آجا میرم اینجا سخنرانی میکنم، میرم اینجا درس میکنم، خانمم میگه نه تو باید بری لباسات در بیاری، بی لباس را بری. بعدم حاجا میاد تو میلان، مثلا کارگر داره بالا پشتمون کار میکنه، آسیناش میزنه بالا، میگه یا این کاری که گفتم انجام بده یا میرم با این زنا میکنم. گفت میاد کوچه همجور داد میزنه، جیغ میزنه، خدا این به درت نمیخوره، باید طلاقش بده. گفت حاج آقا اولی که رفتم بیگیرمش همچی خوش، میگه ما چاکر و نوکر و مخلص طلباییم، سرباز ما، خودم اون همش فیلم بوده، همون طور فریب بده. حالا ماشاءالله طلاق داده، یکی دیگه رفته قشنگ، ماشاءالله دو تا بچه داره، یه پراید قرمز هم داره، رنگ آلبالویی، کیف کنه، حالش خوب شد. مامان منظورم اینه حالش خوب شد. خب میگم چه نعمتی خدا بهت داده مؤمنا، خودت مؤمنی، زنت مؤمنه است، زنت صالحه است، موافقت هم هست، مثل زن علامه طباطبایی، اگه موافقش نبود میتونست 20 جلد تفسیر بنویسه، یه خطش هم نمیتونست بنویسه، چون تا مغازه میسه پاره میکنه، برو منه خرت و پرتا، برو در مغازه باقلی هم توش نمیریزه. من با چشمام دیدم مردم گاهی تو ورقای قرآن مؤمنا دینی سبزی باقلی، میگم عزیز من اینا آیات و آیات حرامه. این مردم پیغمبرش وقتی به سمن بخص بپوشه ورقای من تو رو تحویل میگیره، روش را میره، پیغمبر به سمن بخص میشه. حالا ماشاءالله چه نعمتی خدا داده، هی میخوام فکر کنی نعمته، چون از بس جوسازی کاذب کردم، میگه حاج آقا ازدواج کردم توق لعنت، میگه بابا نعمته، تو نعمت رو کفران نکن، شکر کن. الانسو فی ثلاثن، یک فی زوجته الموافقت، دو والولد الباره، سه والصدیق المصافی من رزقن، یه دوست خوب که در راه ولایت داری اما باهاش تصفیه میکنی در رزق و روزی. من تو زمان خودمون یک شهید یادم و اون شهید رجاییه که به این تیکه روایت عمل میکرد وقتی میرفتن سر کار. حالا مؤمنا این روایت دو تا سند داره، یک تحف العقول مال حسن بن حوانی علمای قرن هفتم صفحه 315، یکی هم معدن الجواهر مال مرحوم کراجکیه، از علمای بزرگ شیعه، 80 تا تألیف داره در ریاضیات، در نجوم، در حدیث، در فقه، در تفسیر، حالا در اخلاقش معدن الجواهره، یک کتاب مرجع اخلاقیه، صفحه 50. تا اینجا درود بر شما خوبا، اما گاهی مؤمنا خدا اون روز نیاره که بعضیا مبتلا میشن به زوجه طالحه، با چه دستدار بنویسید، مبتلا میشن به زوجه طالحه، همش وزر و بال گردن شوهره، همش نقنقوه، همش توقعات بیجا داره، همش هند جگرخواره، همه شوهرش رو تحقیر میکنه بین فامیل، بین همسایه، اینه منو دغمرگ کرد، اینه من گرسنگی مردم، یه شوهری اومد خونه من گریه میکنه، که آجا خدا شاهد خونه من سوپرمارکته،
ولی باز زنم هر جا میره میگه که این هیچی وسه من نمیخره، این من کش از گرسنگی فلان، اصلا من برد خونش، این تختش زد بالا، پارچی کرد رو تخت میندازم آویز. حاج آقا زیر تخت نگاه کن، حاج آقا هر نوع عرقیاتی که بگی تو مغازه هست، این بود از آب لیمو ترش و آب قورا و سرکه و ترشی لیته و ترشی بندری و زیتون و همجا ادامه بده، عرق بیدمشک و چهار عرق همجا باره که میده، وقتا چهار عرق هم بود، حالا چلگی ها و از این هشگی ها چیزای دیگه، حالا یادم رفته، نمیدونم ارده بود چی بود چی بود، باقلوا بود، گز بود، نمیدونم یه چیز عجیب غریب. کاجا اینا دیدیم، کاجا حالا بیا سر یخچال، سر یخچال شما هر چی تصور کنی مؤمناتی لبنیاتی ها میپوشن تو یخچالش. کاجا وقتی میره خونه فامیلا یا همسایا میان میگه شوهرم ما رو گرسنگی میاد، دقمق شدیم، خدا نصیبتون نکنه چی میشه. گوهرون نصف کیسه برنج داره، حاج آقا این برنج بیا نگاه کن، آستانه اشرفیه است یا فریدون کنار، مثلا این برنج های خوب میخرم. بله 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 رو تختم خوب بود، اگر مسائل سوپر حرکت و سوپر فنر و برکتش اوناش هم خوب بود. بله 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 گاهی دعوا مربوط به همونه، آقا درست میگه، هم شوخی کرد هم درست گفت. ولی حالا منظورم زوجه طالحه هست. حالا مؤمنا شیعه و سنی داره ها، همه کتاباشون داره که پیغمبر اکرم این ور این ور که میرفت گاهی عایشه دنبالش میرفت، خب بابا جون میگه جاسوسی، بعد داد میدید داره پیغمبر برمیگرده پاش تو میکنه میومد تو رختخواب دراز میشه، وقتی بدوی نفس نفس میزنی، و پیغمبرم گفت چته، خب میدونستی. حالا اینه بیا که تو روایات داریم میگه اگر همه بلاها و سختیهای دنیا رو رو سر کسی بریزم، کمتر از اینه که یک شب عایشه با منه. میخوام طالحه، طالحه یعنی چی؟ فرق صالح با طالح، صالح یعنی خوبه، حالش هم خوبه، آینده نزدیکش هم خوبه، آینده دورش هم خوبه، یعنی هر روزی که برش میگذره خوبیش هست، خوبیش بیشتر میشه و استمرار داره، به بهتر بهترین، خوب خوبتر خوبترین، این صالح. اما طالح ضد اینه، با ته دسته دار، طالح امروزش بده فرداش بدتره پس فرداش بدترینه، هر روزی که برش میگذره سقوطش بیشتر میشه، ولنگاری، خشونت بیجاست، فسق و فجوره، هر چی دوست داری بگو. این چیا هستن؟ اینا کافرای حربی و کسایی که پاشون رو چپای کافرای حربی داشتن، سلامت باشه به سلامت. اینجا مؤمنا خواستم بگم این لفظ رو از الفاظ جدیدی ها نیستن، تو همین کتاب معدن الجواهر هست، پس تو بحث صالح صفحه 50، تو بحث زوجه طالحه در صفحه 52. حالا چند چیز کمرشکنه، یکیش زوجه طالحه است، کمرشکنه، با هر جنگجوی از غرب و شرق می جنگی شجاعت لازم داری در به داغونش میکنی، اما زن سلیته بد طالحه کمر شوهره میشکنه دیگه، نمیتونه کمر راست کنه. آخرین کلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما الدنیا متاع، دنیا متاع زودگذره، و خیر متاع الدنیا از زوجت و صالحت، و بهترین متاع دنیا زوجه صالحه است. چقدر باید سجده شکر کنیم مؤمنا، منم همینطور. الجعفریات صفحه 91، دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 195، حدیث 709، نوادر راوندی صفحه 35. ایشالله مؤمنا یک کم بقیه مطالب و تکمیل مطلب زن بد رو ایشالله باز فردا یعنی شنبه ایشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.